این واکنش هم در همین بازارها اتفاق افتاد و این اصلا خبر خوبی نیست. منتها نباید فراموش کرد که اگر زیرساخت‌های اقتصادی ما زیرساخت‌های درستی می بود، واکنش‌هایی به این شکل تکانشی ما در اقتصاد ایران و در این بازارها شاهد نبودیم با انتشار اخبار.
خانم اسدکی، حالا اگر زیرساخت هم داشتیم، با توجه به بحث تحریم‌ها و اینکه به هر حال تحریم‌ها تحت تاثیر قرار داده بازار ایران رو، آیا امکانش هست همین امروز مثلا در مورد دارو وارد کردن واکسن آنفولانزا، شاهد این بودیم که یکی از مقام‌ها میگفت که امکان این به دلیل تحریم‌ها میسر نشده که فقط تونستن 2 میلیون واکسن رو وارد کنن، آیا حالا با همه این ماجراها و تازه میگفت اگر وارد هم بشه با ارز نیمایی به قیمت 200,000 تومان یک واکسن قراره به فروش برسه به صورت بازار آزاد، با وجود این امکانش اصلا بود حتی اگر زیرساخت هم داشتیم
که بازارها واکنش نشون ندن؟
بله،
نه قطعا تحریم ها اثرگذار هستش، به دلیل اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتیه، وقتی شما نفت رو نتونی بفروشی یعنی درآمد نداری، در نتیجه امکان تولید ثروت که اصلا همه اقتصاد بر پایه تولید ثروت، امکان تولید ثروت در کشور وجود نداره. افزایش هفته گذشته نرخ ارز هم به همین دلیل بود، چون به هر حال بانک مرکزی منابع محدودی ذخیره ارز داره و باید تا چه زمانی میتونه وقتی در درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بتونه نیاز بازار رو تامین بکنه، چون دخالت دولت در بازار ارز سبب شده که بازار ارز کاملا وابسته باشه به تزریق ارز از سوی بانک مرکزی. اگر این تزریق ها صورت نگیره، در نتیجه قیمت ارز به همین شکل مدام افزایش پیدا خواهد کرد و هزینه در واقع تولید در ایران افزایش پیدا میکنه، وقتی ارز بالا میره هزینه واردات مواد اولیه افزایش پیدا میکنه و همه اینها موجب میشه که ما شاهد افزایش قیمت ها در بازار باشیم و از طرف دیگه شاهد این باشیم که با افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش ریال، قدرت خرید خانوارها در ایران هم کاهش پیدا میکنه و این متاسفانه یک معادله بسیار روغنجی رو میسازه که فشار مستقیمش هم به هر حال روی دوش خانوارهایی هستش که به ویژه کم درآمد هستن یا حقوق بگیر هستن، سرمایه دار نیستن اصطلاحاً، و اینها دچار بحرانهای بسیار شدیدتری خواهند شد.
همین الان شما یک نکته ای را بهش اشاره کردید، اینکه به هر حال دخالت های دولت که بارها گفته شده توسط کارشناسان که دولت دخالت میکنه در بازارهای مختلف، و الان مثلا ما حتی میبینیم که مجلس داره وارد میشه که قیمت خودرو رو بورسی کنه، و خود این تلاش ها تا چه اندازه واقعا میتونه کمک رسان باشه، تا چه اندازه میتونه اوضاع بازار رو از آن چیزی که هست بدتر بکنه و روال طبیعی رو برهم بزنه؟
ببینید، توی همین مثالی که شما زدید، دخالت یا ورود مجلس به حوزه بازار بورس، بازار سرمایه، ما این رو شاهد هستیم که اساساً به دلیل اختلاف نظرهای شدید سیاسی و رویکردی نسبت به اصلا نگاه اقتصادی که جریان‌های مختلف در جمهوری اسلامی دارن و الان در میان مجلس و دولت ما یه دو قطبی رو داریم می‌بینیم، جناح اصولگرا و جناح تقریباً اصلاح طلب و کارگزار در دولت هستن و اصولگرایان در مجلس، این باعث میشه که خود این تنش‌ها و اختلاف نظرها متأسفانه اقتصادی که به شدت دچار بیماری‌های مزمن هست رو دچار وضعیت حادتری بکنه. و متاسفانه میبینیم هیچ کدوم از تصمیماتی که مجلس میگیره، الان مجلس 11 که با یک مجموعه بزرگ از وعده‌های اقتصادی روی کار آمدن، و همینطور تصمیمات اقتصادی که دولت میگیره اساسا اینها براشون حکم مسکن داره یا حکم این رو داره که بتونن با این وعده ها افکار عمومی رو مدیریت بکنن. یعنی ما بیشتر الان در اقتصاد ایران از سوی حکومت، چه مجلس چه دولت، شاهد اقداماتی هستیم که مشخصا این اقدامات، این طرح‌ها و این وعده‌ها داره افکار عمومی رو برای کوتاه مدت و گذر از یک بحران کوتاه مدیریت میکنه تا به بحران بعدی برسن و بعد با یک سری وعده و طرح بتونن در واقع باز افکار عمومی رو مدیریت بکنن، به دلیل اینکه افسار مدیریت اقتصادی از دستشون در رفته و الان به نظر من مهمترین نگرانیشون از شورش و عصیان اقشار کم درآمد و کمتر برخوردار هستش.
سپاسگزارم از روشنک آسرکی، خبرنگار اقتصادی و روزنامه‌نگار اقتصادی که در قبرس ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به تأثیرات اقتصادی که فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تونه به جا بگذاره و البته هنوز که فعال نشده و صحبت فعال شدنش از امروز هست، ما شاهد یک تکانه‌هایی در بازار اقتصادی هستیم. اما همین موضوع محور صحبت شهروندانی بوده که در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های میشه گفت اجتماعی حضور داشتند. بنیامین صدر با ماست تا بیشتر صحبت کنیم پیرامون نظرات شهروندان. بنیامین سلام بهت میکنم و ببینیم که شهروندان مجازی در شبکه‌های اجتماعی چه مطالبی رو بهش پرداختند.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب شهروندان به تعبیر تو مجازی یا واقعی در شبکه‌های اجتماعی نگاه‌های متفاوتی داشتن به این موضوع. خب جماعت نزدیک به اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی یا کسانی که خودشون رو حزب اللهی مینامن معتقدن که اروپا نقش پلیس خوب رو بازی میکنه و میخواد جمهوری اسلامی رو در واقع راضی نگه داره به حفظ برجام تا آمریکا بتونه به راحتی فشارهای حالا سیاسی و اقتصادی خودش رو وارد بکنه. در واقع یک جور بدبینانه نگاه میکنن به مخالفت اروپایی ها با بازگشت تحریم ها یا فعال شدن اونچه که مکانیزم ماشه خونده میشه. اما گروه دیگری از ایرانی هم هستن که فشارهای آمریکا رو در واقع بر جمهوری اسلامی لازم میدونن و معتقدن که جمهوری اسلامی باید در واقع تن بده به یک سری قواعد بین المللی و این تنها با فشارهای بین المللی هست که اتفاق میفته. علی حکیم اللهی در توییترش نوشته که در واقع یک نگاهی کرده کمی بدبینانه به در واقع قرارداد موسوم به برجام یا اون توافق برجام و گفته که دوستان دلواپس، حالا آمریکا ماشه رو فعال کرد، مکانیزم ماشه رو فعال کرد، اروپا هم نپذیرفت، اما راهکار مجلس انقلابی شما چیه برای دولت و حضرت آقا؟ در واقع اشاره کرده به این موضوع که در عمل همونطوری که تو هم اشاره کردی تأثیرات خودش رو تحریم‌های سنگین آمریکا گذاشته بر اقتصاد ایران و از اون طرف هم حضور در برجام نمیتونه پاسخگو باشه به این مطالبات اقتصادی مردم و همینطور مطالبات دیگری که وجود داره. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که دوستانی که درباره بیانیه اروپایی ها نگرانن بدونن که اروپا همونقدر که تونست اینستکس یا همون سازوکار در واقع اقتصادی اروپا با ایران رو فعال کنه، همونقدر هم میتونه تحریم های آمریکا رو در واقع خونسا بکنه. بعد از این عملاً با آمریکا همراهی نمی کنن، اما مانعش هم نمیشن و آمریکا همچنان فشار خودش رو وارد میکنه. کاربر دیگری به نام سرباز توییتر که در واقع از همون گروه اصولگرا یا جماعت حزب اللهی که خودشون رو خطاب قرار میدن هست، اشاره کرده به این موضوع و گفته که نقش اروپا اینه که ایران رو نگه داره تا آمریکا بتونه خوب کتک بزنه. در واقع یک نگاه بدبینانه داشته به مخالفت اروپایی ها. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین مکانیزم ماشه از زاویه دیگری و گفته خدمت اونهایی که نمیدونن مکانیزم ماشه چیه، مکانیزم یعنی اگر جمهوری اسلامی نره ملت ایران در چند ماه آینده ممکنه از گرسنگی در واقع دچار شرایط سخت بشن و این اتفاق عنقریبه که اتفاق بیفته. در واقع
این نکته ای بود که اگه خاطرت باشه یکی از این سازمان هایی که به هر حال نظارت میکنن و بررسی میکنن چند وقت پیش یه همچین مسئله رو گفته بود که کم کم یک سری از اقلام داره از فهرست غذایی مردم ایران حذف میشه یا از سفره هاشون داره حذف میشه. اگر خاطرم باشه انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ایران بود که این رو گفته بود.
دقیقا همینطوره. در واقع مراجع یا در واقع میشه گفت رفرنس های معتبر دیگر هم این موضوع رو تایید کردن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، که سفره و سبد غذایی ایرانیان به شدت کوچک شده به خاطر گرانی هایی که وجود داره.
بنیامین یک فرصت خیلی کوتاهی داریم، فقط یک توییت دیگر رو بگو چون بعد از اون باید یک گزارش و گفتگوی ویژه هم پخش کنیم.
یک توییت دیگه حمید رسایی هست که حمله کرده به تیم مذاکره کننده. خب حمید رسایی از چهره های نامآشنا است و گفته که این چه قراردادی بود که شما بستین که همه جوره به ضرر ایرانه و گفته تنها راه حسن روحانی برای فشار در واقع بیرون رفتن از این فشار خروج از برجامه.
سپاس از تو بنیامین سعد که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی با کنش‌های شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و در دنیای مجازی. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف کوتاهی می‌کنیم و برمی‌گردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
خب اجازه بدید در همین جا هم باز این بحث مکانیسم ماشه و فعال شدنش و وعده‌ای که ایالات متحده آمریکا داده درباره بازگردوندن تحریم‌های بین‌المللی رو پی بگیریم و از طرفی هم امروز واکنش‌های بسیاری داشتیم. همونطوری که در ابتدای مجله هم گفتم، به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتند که رویکرد رژیم کنونی آمریکا تهدیدی بی‌سابقه برای سازمان ملل و شورای امنیت. این واکنشیه که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خودش داده. اما جدای از اون، یک گفتگویی رو همکارم هانا کاویانی داشته درباره همین با یکی از اعضای ارشد مؤسسه تحقیقاتی صلح استکهلم سیپری و با آقای پیتر وزمن، تحلیلگر ارشد این مؤسسه، گفتگویی رو انجام داده. پیش از اینکه این گفتگو رو با هم بشنویم، فقط بگم که آخرین آمار کرونا در ایران هم منتشر شد و طبق اعلامی که شده 183 بیمار دیگه جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادند و رقم از جان از دست دادگان رسیده به 24301 نفر. اما بپردازیم به مکانیسم ماشه و گفتگویی که هانا کاویانی داشته با پیتر وزمن. آقای وزمن سالهاست که درباره صادرات تسلیحات در جهان، خصوصا در خاورمیانه هم تحقیق میکنه. از شما دعوت میکنم که این گفتگو رو در ادامه گوش بدین. نیمروز خوبی داشته باشید تا مجله بعد از ظهر که باز همدیگر رو میشنویم.
گفتگوی ویژه.
وقتی بامداد یک شنبه 30 شهریور در ایران فرا برسد، واشنگتن خواهد گفت که با فعال کردن مکانیزم ماشه، همه تحریم‌های بین‌المللی بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باز خواهند گشت. تحریم‌هایی که حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. مثلا یکی از این قطعنامه‌ها 1929 که یکی از سنگین‌ترین قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران محسوب می‌شود، عرصه‌هایی چون هسته‌ای، موشکی، بانکی، کشتیرانی و تجارت را در بر می‌گیرد. اما همه این روند از یک نگرانی واشنگتن شروع شد. منقضی شدن تحریم تسلیحاتی ایران بر مبنای قطعنامه 2231 که روز 27 مهر ماه اتفاق می‌افتد. بعد از آنکه آمریکا موفق نشد اعضای شورای امنیت را با یک قطعنامه برای تمدید این تحریم همراه کند، به سراغ مکانیزم ماشه رفت. سازوکاری که سایر اعضای برجام بر این باور بودند آمریکا به دلیل خروج از توافق اتمی نمیتواند از آن استفاده کند. بر مبنای برجام، به کار افتادن این مکانیزم 30 روز زمان لازم داشت و اگر قطعنامه‌ای در مخالفت با آن ارائه نمیشد که آن هم میتوانست توسط آمریکا وتو شود، در ساعت 8 شب روز 30 به وقت نیویورک همه قطعنامه‌های تحریمی باز می‌گردد. حال این اتفاق در حال رخ دادن است. چه اروپایی‌ها و روسیه و چین و تهران قبول داشته باشند یا خیر، واشنگتن می‌گوید مکانیزم فعال شده است. اما برای ایالات متحده، خصوصاً در اظهار نظرهای مقام‌های ارشد این کشور در یک ماه اخیر، یک تحریم همچنان مهمترین است. تحریم تسلیحاتی که از بیش از یک دهه پیش بر ایران اعمال شده بود و حال آمریکا می‌گوید اسنپ بک یا مکانیزم ماشه آن را پا بر جا نگه خواهد داشت. از همین رو رادیو فردا به سراغ پیتر وزمن، تحلیلگر ارشد مؤسسه صلح استکهلم سیپری رفته. آقای وزمن سال هاست که درباره صادرات تسلیحات در جهان، خصوصا در خاورمیانه، تحقیق می کند. برای شنیدن این گفتگو با من هانا کاویانی در دقایق پیش رو همراه باشید. آقای وزمن، به عنوان سوال اول میخوام از شما درباره اون چی که 5 سال پیش اتفاق افتاده بپرسم. آیا شما اون موقع تعجب کردید که موضوع تحریم تسلیحاتی بخشی از قطعنامه 2231 شد و بر سر اون به نوعی مصالحه شد؟
نه، من تعجب نکردم. آنها باید به نوعی از توافق می‌رسیدند. اینکه یک تحریم تسلیحاتی را بر مبنای این زن اعمال کنند که برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند به توانایی تولید سلاح منجر شود و بعد برجام به دست بیاید که به نظر آنها قرار بود این مشکل را برطرف کند، در چنین صورتی حفظ آن تحریم جواب نمی‌داد. باید مبنای دیگری برای تحریم پیدا می‌شد. شما نمی توانید یک تحریم را حفظ کنید اگر مبنای آن برطرف شده باشد.
به خود تحریم تسلیحاتی ایران بپردازیم. به هر حال این تحریمی بوده که حدود یک دهه پابرجا بوده و میخوام بدونم که بنابر تجربه شما میتونید بگید که این تحریم آیا مؤثر بوده و کارایی داشته؟
وقتی درباره تأثیر یک تحریم صحبت می‌کنیم دو جنبه دارد. یکی اینکه آیا کشورها به آن پایبند بودند و روی دیگر آن هم این است که آیا آن تحریم یا بسته تحریمی تأثیر لازم را برای متقاعد کردن ایران به مصالحه در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش داشت یا خیر. در زمینه نحوه اجرای تحریم تسلیحاتی به نظر می آید که موارد بسیار اندکی از نقض فاحشان در دست است. من اطلاعاتی ندارم که نشان دهد کشورهای اصلی ارائه کننده تسلیحات پس از سال 2010 تسلیحات مهمی به ایران فرستاده باشند که شامل این تحریم می شد. این را هم باید روشن کنیم که تحریم تسلیحاتی ایران همه تسلیحات را شامل نمی شد و برخی تجهیزات هنوز اجازه صادرات به ایران را داشت، مثل سامانه دفاع هوایی که این مثلا چند سال پیش توسط روسیه به ایران ارسال شد. البته روی دیگر این موضوع هم این است که ایران خود این تحریم را بارها نقض کرده است که در گزارش ها از جمله گزارش متخصصان سازمان ملل متحد درج شده.
منظورتون تجهیز کردن گروه های ماننده حزب الله در لبنان یا حوثی ها در یمنه؟
بله، موارد متعددی وجود دارد که ایران این اقدامات را در نقض تحریم تسلیحاتی انجام داده.
و وقتی که امروز این نگرانی درباره انقضای تحریم تسلیحاتی از سوی آمریکا و البته نه فقط آمریکا بلکه کشورهای اروپایی هم مطرح میشه، معطوف به موضوع واردات به ایرانه یا به نظرتون بیشتر متوجه این صادرات از ایرانه؟
به نظرم برای کشورهای اروپایی هم اکنون موضوع صادرات مسئله ساز است. صادرات تسلیحات خصوصا به گروه‌های غیر حکومتی که در نگاه اروپایی‌ها ثبات منطقه را برهم می‌زنند. آشکار است که کشورهای دیگری هم در منطقه هستند که مثلا به شورشیان در لیبی سلاح می‌فرستند که آن هم مایه نگرانی است. اما اینکه ایران در منطقه به این گروه‌ها سلاح می‌فرستد تا نفوذ خود را توسعه دهد خلاف اهداف امنیتی کشورهای اروپایی در منطقه است. اما به نظرم این موضوع برای آمریکا فراتر از آن است. برای آمریکا هم اکنون اینکه ایران به چه تجهیزات مدرن و پیشرفته‌ای دسترسی خواهد داشت نیز مسئله ساز است.
وقتی وزیر خارجه آمریکا در این روزها در این باره اظهار نظر کرده، بیشتر درباره تانک‌های چینی و سیستم دفاعی روسی صحبت می‌کنه. به نظر شما ایران علاقه‌مند به دستیابی به چه تجهیزاتی است؟
ایران
has
been cut off from the internet. ایران برای حدود یک دهه دستش از بازار تسلیحات بین‌المللی کوتاه بوده. نیروهای مسلح ایران تجهیزاتی دارند که کهنه شده یا حتی میتوان گفت از رده خارج شده. برخی از این تجهیزات مربوط به دهه 90، 80 یا حتی 70 میلادی است. در نتیجه از نقطه نظر نظامی میتوان گفت که ایران تقریباً علاقمند به دستیابی به هر نوع از تجهیزات نظامی جدید و مدرن و پیشرفته است. میتوان انتظار داشت که مثلا اولویت آنها نیروهای هوایی باشد، چرا که ناوگان نیروی هوایی ایران بسیار کهنه است و حتی شامل هواپیماهایی می شود که بیش از 40 سال پیش از آمریکا خریداری شده بود. اما میان اینکه ایران چه می خواهد و توانایی خرید کدام تجهیزات را دارد هم تفاوت وجود دارد. این مهم است که بدانیم پیش از سال 2010 که تحریم تسلیحاتی نبود و چین و روسیه هم تمایل داشتند که به ایران تسلیحات بفروشند و مانع حقوقی هم وجود نداشت، ایران آنچنان تمایلی به سرمایه گذاری در تجهیزات تازه نشان نمی‌داد. آنچه آن موقع می‌خرید اصلاً با آنچه در کشورهای منطقه می‌خریدند قابل مقایسه نبود، مثل خریدهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی یا حتی کشورهایی که ثروت کمتری داشتند، مثل پاکستان یا مصر.
به نظرتون چرا شاهد چنین رفتاری بودیم؟ چون امروز در ایران تبلیغ زیادی بر تولید داخلی تجهیزات نظامی و افزایش توانمندی در این زمینه میشه. آیا به دلیل چنین تلاشی بوده یا توانایی مالی اون وجود نداشت؟
میتوان گفت که به هر دو دلیل بوده. هزینه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و ترکیه بسیار کم است و البته ایرانی ها چون دسترسی به سلاح از سایر کشورها نداشتند، سعی کردند راهی پیدا کنند که سامانه ها را خود در داخل تولید کنند. میتوان گفت که در حوزه موشکی تا حدی موفق هم بودند و موشک هایی تولید کردند که در صحنه نبرد مدرن کارایی دارند. اما در زمینه تجهیزات پیشرفته و پیچیده، مثلا جنگنده تانک یا زیردریایی، کار برای اینکه یک کشور به تنهایی انجام دهد بسیار سخت‌تر است، خصوصا برای کشوری که پیشرفت‌های صنعتی آن به پای مثلا برخی کشورهای اروپایی، روسیه یا حتی مثلا آفریقای جنوبی یا کره جنوبی نمی‌رسد. در نتیجه هم مشکل اقتصادی برای واردات بوده و هم چالش‌های فنی برای ساخت در داخل. Problems when they want to import
and technical hurdles when they want to make it themselves. آقای وزمن، روسیه و چین به شدت مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستند. در رأی به قطعنامه پیشنهادی آمریکایی مشهود بوده و پس از اون هم اظهار نظرهایی در این زمینه داشتند. تهران هم از این رویکرد استقبال کرد و مثلا در هفته‌های گذشته وزیر دفاع برای بازدید از نمایشگاه بزرگ تسلیحاتی به روسیه رفته که البته بار اولم نبود. اما به نظرتون پکن و مسکو حاضرن خطر تحریم ثانویه رو که توسط آمریکا مطرح شده قبول بکنن و به ایران سلاح بفروشن؟
من از اینکه تجهیزاتی در اختیار ایران بگذارن تعجب نمی کنم، اما مطمئن نیستم که تمایل دارن چه تجهیزاتی در اختیار ایران باشد و به نوعی هدیه دوستی بدهند. می توان انتظار داشت که آنچه بخواهند در اختیار ایران بگذارن الزاماً زیاد نخواهد بود، چرا که ایران نمی تواند هزینه زیادی بپردازد. اما به نظرم خیلی از اینکه آمریکا بخواهد تحریمی علیه آنها اعمال کند هم حراسی ندارند، چرا که خواهند گفت حق این کار را دارند. حتی ممکن است در این زمینه اقدام کنند که چیزی را ثابت کنند. کمی سخت است که بدانیم تحریم های آمریکا چه خواهد بود، اما این را هم باید در نظر داشت که تقریبا همه تولید کننده های تسلیحات در روسیه و چین تحت تحریم آمریکا هستند. در نتیجه تصور تحریم بیشتر و اینکه بدانیم آمریکا چگونه آنها را تنبیه خواهد کرد مشکل است. یک نکته دیگر هم این که اصلا خود این کشورها چقدر بخواهند به خودشان ضربه بزنند که این هم سوال است.
و به نظرتون اگه اونا بخوان این تجارت تسلیحات با ایران رو داشته باشن، این کار رو آشکارا انجام میدن یا مخفیانه؟
نه، به صورت عمومی انجام خواهند داد، همانند آنچه که پیشتر هم شاهد بوده ایم. مثلا وقتی روسیه چنین کرد.
منظورتون در اختیار گذاشتن سامانه دفاع موشکی S-300 به ایرانه؟
بله، آن کار را کرد. چالش هایی هم وجود داشت، اما خیلی باز درباره آن اقدام کردند و برایشان خیلی مهم بود که تأکید کنند این کار نقض تحریم های موجود نبوده. الان هم خواهند گفت که نمیتوان بعد از خروج از برجام از مکانیزم ماشه استفاده کرد و حق ارسال تجهیزات نظامی به ایران را دارند. اما باز همین سوال است که تا چه حد حاضرند با قیمتی نازل به ایران تسلیحات بفروشند. و موضوع دیگر هم این است که شاید برای ارسال سلاح پیشرفته یا میزان زیاد آن به ایران محتاطانه عمل کنند.
به نظرتون چرا در این زمینه احتیاط خواهند کرد؟
چون نگران واکنش کشورهای ثروتمند و پرنفوذ منطقه که منابع عظیم نفتی دارند خواهند بود، چرا که مثلا می‌خواهند به عربستان سعودی یا امارات نشان دهند که دوست دارند با آن کشورها هم همکاری‌های مهمی در زمینه تسلیحات یا سایر حوزه‌ها داشته باشند.
بله، مثلا الان شاهد همکاری عربستان سعودی و چین در زمینه انرژی هسته‌ای هستیم. اما سوال دیگر من درباره روی دیگر این تحریم تسلیحاتیه. به نظرتون برای ایران موضوع منفعت اقتصادی از صادرات تسلیحات در پی انقضای تحریم چقدر میتونه مهم باشه؟
They might want to, but I don't think there's very much demand.
ممکن است که ایران بخواهد، اما به نظرم تقاضای آنچنانی برای تولیدات نظامی ایران وجود ندارد. این هم از یک طرف به دلایل سیاسی است، چون کشورها یا به ایران اعتماد ندارند یا از بیم تحریم‌های آمریکا چنین نخواهند کرد. همچنین موضوع کیفیت این تولیدات است. در نتیجه فکر نمی‌کنم که ایران از این طریق بتواند در آینده نزدیک درآمدزایی داشته باشد. بیشتر این موضوع جنبه حفظ اتحاد با گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان، حماس یا حوثی‌ها را خواهد داشت و البته با حکومت‌هایی مانند سوریه.
آقای بزمن، به عنوان ناظر این حوزه هم اکنون دو تاریخ در مقابل شماست. یکی روز یک شنبه که آمریکا خواهد گفت تحریم ها بازگشته و دیگری 18 اکتبر 27 مهر ماه که تحریم تسلیحاتی بر روی کاغذ منقضی خواهد شد. برای شما کدوم با اهمیت تره؟
I think it's the one which the final formal ending of the.
به نظرم زمانی که تحریم به صورت رسمی در ماه اکتبر منقضی شود. اگرچه وقتی که نگاه کنیم این برای ایران به چه معناست، اتفاقی که فردا میافتد مهم است و اینکه چگونه اعضای دائم شورای امنیت در کنار هم عمل خواهند کرد و اینکه آیا از این پس بر چیزی توافق خواهند داشت یا خیر. چرا که اگر یک دو دستگی جدی در شورای امنیت به علاوه آلمان که عضو دائم نیست ایجاد شود، این سوال مطرح می شود که چگونه وقتی کشورها تعریف مختلفی از موضوع اسنپ بک دارند، حاکمیت قوانین بین المللی حفظ خواهد شد. چون آمریکا این اقدام را حق خود می داند و سایر کشورها نه تنها مخالفند، بلکه آن را آشکارا مخالف قوانین و روح چنین توافقهایی خواندند.
و چون به اهمیت 18 اکتبر اشاره کردید، آیا فکر میکنید امکان داره اروپایی ها تا آن زمان بتونن به نوعی از توافق با روسیه و چین دست پیدا کنند که این تحریم به نوعی تمدید بشه؟
تصور این که چنین اتفاقی بیفتد سخت است، اما نمیدانم که در پشت پرده چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این مسئله وجود دارد که اگر اروپایی ها بگویند باید تحریم تازه ای اعمال شود که مجزا از تحریمی باشد که همکنون وجود دارد و متصل به موضوع هسته ای ایران نیست، چنین تحریمی می تواند بر مبنای دلایلی باشد که آمریکا هم مطرح کرده که موضوع تحت شعاع قرار دادن امنیت و ثبات منطقه به واسطه فرستادن اسلحه به گروه هایی است که درباره آنها قطعنامه تحریمی شورای امنیت وجود دارد. در مورد حزب الله در لبنان و حوثی ها در یمن قطعنامه های مجزا و مشخص در زمینه ممنوعیت ارسال تسلیحات وجود دارد. اینها مبانی است که می توانند برای یک تحریم تازه و مجزا ارائه شوند.
آیا به نظرتون ممکنه یک ممنوعیت بر ایران در زمینه صادرات باشه و اون وقت واردات مثلا از سوی روسیه و چین رو شامل نشه؟
نه، به این دلیل که ممنوعیت در زمینه گروه‌های غیرحکومتی در لبنان و یمن با دو قطعنامه همکنون وجود دارد. در نتیجه اگر اروپایی‌ها بخواهند کاری در این زمینه بکنند، احتمالاً مدلی خواهد بود که شامل صادرات به ایران هم بشود. و بعد این سوال مطرح است که تا چه حد روسیه و چین با چنین رویکردی موافق باشند و با توجه به نحوه رفتار ایالات متحده شاید بخواهند به آمریکا نشان دهند که قبول نکردن رفتار آمریکا مهمتر از این است که به ایران بگویند رفتارش غیر قابل پذیرش است.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلی خوبه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.